بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الارضين ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارک و تعالی فی مبرم کتابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم خلق الانسان ضعیفا. محور بحث ما در این پنج روز پیرامون شناسنامه انسان در قرآن کریمه. دیروز در مقدمه عرض کردیم که اگر کسی خودش رو بشناسه در باور خود یک چیزایی گیر آدم میاد که یکی از اون فواید خودشناسی اینه که انسان به خدا میرسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان رو قرآن کریم دو نوع مطرح کرده. چشمای مبارکتون به من باشه دقت کنی. یکی انسان بی خدا و دوم انسان با خدا. انسان اگر با خدا زندگی بکنه نشانه داره و انسان اگر بی خدا بشه علامت داره. یه چیز بهتون بگم، در این دنیا هیچ چیز بی علامت نیست. اگر بعضی چیزها رو ما علائمش رو نمیدونیم دلیل بر این که علامت نداره نیست، علائمشو ما خبر نداریم. هر موجودی علامت خودش رو داره، هر موجودی. الان شما اگر دقت بکنید میبینید در هر جایی ساخت و سازی بشه، هر هدفی که دنبال بشه نسبت به اون هدف علائمی رو در معماری اون ساختمان لحاظ میکنن. یعنی هیچ ساختمانی بی علامت نی، هیچ اداره ای بی علامت نی، هیچ مخلوقی بی نشانه نی. وقت چطور در این عالم همه چیز علامت داره، انسان با خدا و بی خدا علامت نداره؟ انسان اگر با خدا باشه یکی از علائم بارزش اینه، زندگی او نورانیه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. هر جا زندگیشو نگاه میکنی زیباییه، قشنگیه. با اون چی که باید بگیم دیروز عرض کردیم. انسان اگر بی خدا بشه مبتلا به 15 قده سرطانی میشه که دیروز ما به عنوان گذرا 15 قده سرطانی رو خدمت شما تقدیم کردیم که فقط بشنوید. این انسان عجوله، قطوره، بخیله، ان یدرک صداست، فکر میکنه رهاش کردن. این انسان ظلومه، کفوره، فیعوسون، گنوته، ناامیده، دلسرده. این انسان کنوده، وقتی به خدا میرسه کبیری میشه. این انسان اگر بی خدا بشه خدا با تأکید میگه ان الانسان لفی خسره، هر کاری میکنه جز ضرر، هیچی دیگه براش نداره. منتها ما قرارمون اینه که در این چند روز مهمان یه آیه باشیم، آیه 27 از سوره مبارکی نساء. میخوایم این آیه رو بازش کنیم و این قده سرطانی که قرآن کریم مطرح فرموده رو جراحیش کنیم، ببینیم این آیه چی میخواد بگه. که خلق الانسانو ضعیفا، این انسان رو خدا میگه ما ضعیف خلقش کردیم. منتها جوانان عزیز، ضعف سه جوره. یه ضعف جسمی داریم، یه ضعف روحی داریم، یه ضعف عقلی داریم. انسان از هر سه نظر ضعیف خلق شده. از نظر جسمی چقدر ضعیفه؟ دانشمندان میگن که قوی ترین و قدرتمندترین موجود عالم مورچه است. لذا به خاطر همین قصه خیلی ها تو هند مورچه پرستن. من از نزدیک دیدم مورچه پرست دارم. میگن چون قوی ترین موجود عالمه، جنبنده عالمه، میان به عنوان پرستش او رو میپذیرن. حالا اون یه بحث دیگه است. میگن هر مورچه‌ای قادر 10 تا 15 برابر جسم وزن خودش رو بلند کنه. هر مورچه‌ای قادر 10-15 برابر وزن خودش رو بلند کنه. شما اگر نگاه بکنیم میبینیم گاهی مورچه ها، گاهی ما میبینیم، نه اینکه گاهی اینطوریه، گاهی ما میبینیم که یه چیزی رو روی دوش خودش داره حمل میکنه بزرگ، میگه آه این مورچه چقدر قدرتمنده، این رضازاده یه مورچه هاست، چقدر قویه. ولی موریس متلین میگه تمام اینها قوت دارن و قدرت دارن، نه اینکه فقط تو این مورچه همین یه دونه قوتمنده. من یه نکته دیگه بهتون بگم که مطلبم رو قشنگ متوجه بشید. ببینید، من نمیدونم حالا آمارش دقیق نیست، نمیدونم مثلا در بین چند میلیون نفر یه رضازاده داریم ما، در کل این 7 میلیاردی که انسان رو کره زمینه چند نفرن، نه چند صد نفر، چند نفرن وزنه به این سنگینی رو بلند کنن، چند نفرن. آقای رضازاده از نظر جسمی زنده باشه ایشالله 170 کیلو وزنش، گاهی 172 کیلو میشه، گاهی 170 کیلو میشه. بالاترین وزنی که ایشون بلند کردن بالای 450 کیلوه. خب یعنی چند برابر خودشو بلند کرده؟ 3 برابر، نه 4 برابر خودشو بلند کرده. مورچه 15 برابر خودشو میتونه بلند کنه. تازه آقای رضازاده در 7 میلیارد آدم یکیه، ولی هر مورچه‌ای قادره این وزن رو بلند کنه. انسان اگر بفهمه ضعیفه تکبر نداره. داره؟ آدم وقت بدونه چیزی بالا نیست. انسان اگر بدونه نظر جسمی چقدر کوچیکه، چقدر ضعیفه. اگر یه میکروب، میکروبی که با دستگاه‌های آنچنانی میشه ببینیش، اصلا بدون دستگاه که نمیشه میکروب رو دید، نمیشه اون ویروس رو دید. بعض از میکروبا رو میگن با دستگاه هم قابل دیدن نیست. ما تخریبایی که داره رو نشونتون میدیم. مثلا این میکروب آمده است این قسمت خون رو آلوده کرده است، او آلودگی در خون رو نشون میدن. گاهی خود میکروبا نمیتونن نشون بدن. و یه میکروبی که با چشم دیده نمیشه یه هیکل 100 کیلویی رو آب میکنه. انسان با یه سرماخوردگی مثل پرکاه تو بستر میفته. حالا چرا اینقدر منیت داره و من میکنه؟ اینه باید گذاشت کمه بیعقلیش، کمه نادونیش. چون هر کی شعور داشته باشه متکبر بله نیست. تو بحث معماری مثلا بشر خیلی عقبه. شما خبر ندید از معماری حیوانات. من یه توصیه بهتون میکنم، حتما راز بقا رو ببینید. یه تیکه فیلم داره، من خارج که میرم برای سخنرانی، خب اونجا ماهواره است دیگه، تنها برنامه‌ای که راحت میشه از اول تا آخرش ببینی و یک ثانیه برنامه‌های آنچنانی نداره، برنامه راز بقاشه که اسم خاصی هم داره، من بلد نیستم. من اونجا که میرم به دوستان میگم من اون برنامه رو میخوام. باور بفرمایید منی که ساعتها وقتم رو میگذارم برای مطالعه، خارج که میرم ساعتها بنا میذارم برای دیدن این فیلم ها و یادداشت میکنم. میره تو زندگی شیرها، میره تو زندگی آهوها، میره تو حشرات، میره تو عنکبوتیا، میره تو اعماق دریا، میره توی ساختار یک ویروس و میکروب، یک چیزایی نشون میده آدم به بهت میاد. کلیدهای اسرار رو اگر کسی بتونه اون خلاصه ریزکاری‌های عالم طبیعی رو نگاه بکنه میفهمه چقدر کوچیکه. مثلا در رابطه با عنکبوت من براتون بگم، آقای پروفسور مولوزان، آلمانی‌ها بهش میگن پدر علم حشره‌شناسی. دانشوی محترم میدونن حشرات با عنکبوتیان دوتان، مثلا دوتا مقوله است، و این آقا پدر علم حشره‌شناسیه. ولی با این وصف ایشون 32 جلد کتاب درباره عنکبوت نوشته. میگه عنکبوت که ماده هم هست، این عنکبوت ماده فقط میتونه معماری بکنه و تار بتنه، ایشون میگه در انتهای بدن عنکبوت 1000 سوراخه که از هر سوراخی به اندازه 4 تار نازک موادی رو که مایع هست از خودش تولید میکنه که وقتی از بدن خارج میشه به مجرد از خروج از بدن جامد میشه و صفر میشه و اینها. و یه دستگاهی خدا به این خانم عنکبوت داده که در انتهای بدنشه میاد این 4000 تار نازک رو با هم میبافه یه تار میکنه. جمله‌ای که پروفسور موریس داره اینه، پروفسور مولوزان داره اینه، میگه اگر تمام معمارهای درجه یک دنیا جمع بشن، اگر تمام معمارهای عالم، معمارهای درجه یک ها، نه از این اوستا بنده‌های خودمون که التماس دعا، معمارهای درجه یک جمع بشن، نمیتونن ساختمانی رو به ظرافت و لطافت و دقیقی و قشنگی خانم عنکبوت بسازن. در یک تار شما می‌بینید چند شکل مهندسی رو این خانم مهندسی کرده. زوزنقه درشه، دایره درشه، متصاور اضلاع هست. بخونید زندگی عنکبوتیان رو. بعضی از حیوانات، یعنی همه حیوانات آدم واردش بشه می‌بینه ای بابا این انسان به چی می‌واله؟ به چی می‌نازه؟ راستی راستی که خود قل انسان و ضعیفا. مثلا شما چشم عقاب رو نگاه کنید. شما بیایید برید زندگی مرغ ماهیخوار رو ببینید که از ارتفاع در آسمانی که پرواز میکنه اعماق دریا و رودخونه رو نگاه میکنه، یک ماهی رو شکار میکنه، دقیق میشه روش، زوم میکنه، میاد شیرجه میزنه، همون ماهی رو برمیداره میبره. حالا شما بگید در مقابل چشم انسان این دوتا چشم رو مقایسه کنید. چشم ما اگر یک حجاب 2 میلی جلوش قرار بگیره دیگه، بله، دیگه نمیتونه ببینه، دقیق نمیبینه، قشنگ نمیبینه. اگر شما نگاه به شتر بکنید، 15 تا خصلت شتر داره. شما ساختار زندگی شتر رو نگاه کنید، برای همین هم از خدا اشاره به شتر میکنه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. میگه کوهانش رو نگاه کن، آشپزخانه سیار اوه. فهم شتر، میدونه چقدر باید آب بخوره، در این مسیری که باید بره چقدر باید خوراک داشته باشه که در طول مسیر نیاز به آب نداشته باشه. آینده نگری او، شیر شتر، ادرار شتر، پشم شتر، پوست شتر، گوشت شتر، لبهای شتر. شتر مثلا 2 پلک داره هر چشمیش که وقتی طوفان شن میاد پلک اول بسته میشه، چشم میبینه بسته هم هست. از نظر جسمی انسان خیلی ضعیفه، با یک ویروس میفته، با یک ناراحتی میریزه به هم. اگر یک آشغال، یک خارتی، یک به قول روایت یک خرتی یا به قول ما یک سکی، یک تیغی تو پاش بره دیگه درست نمیتونه حرف بزنه، پا آسیب دیده، ولی ذهن دیگه یاری نمیکنه، دیگه نمیتونه حرف بزنه، دیگه نمیتونه کار بکنه. میگی بابا شما تیغ تو پاد رفته، چرا دست درست کار نمیکنه؟ و توجیه میکنه، ولی که خودش از بچین اندازه میگه بنی آدم اعضا و یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چوزی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اما شما مارمولک رو نگاه کن، یه تیکه دومش رو بکنی دومه تکون میخوره اونم در میره. سوسکه رو یه باش رو بکنی در میره، آسیب میبینه. ولی مثل ما این نیست که اگر یه عضو از بدن ما کنده بشه باز بتونیم همون موقع ترمیمش کنیم در بریم. حیوانات رو نگاه کنیم، انسان خودش رو با هر موجودی مقایسه بکنه شرمنده میشه. اما الله اکبر، سوسکه ادعا داره، کلاغه ادعا داره، علاقه ادعا داره، شطوره ادعا داره. همه ادعاهای عالم خدا گذاشته تو سینه این آدم. انسان به اندازه تعداد همه موجودات عالم ادعا داره. از همه هم پست داره، از همه هم پایین تره، از همه هم کوچیک تره. خلق الانسانو ضعیفا. چه آیاتی داره؟ مثلا قرآن میگه ما شما رو از گل آفریدیم، یه چه میگه مثل سفال گل خشکیده خلقتون کردیم، یه چه میگه جنس شما از یک لجن بدبوی گندبو خلقتون کردیم، از یه چه میگه شما رو از صلب پدر یک آب کثیف نجس بدبو خلقتون کردیم. و این آیه رو آدم نگاه میکنه یه حدیث حضرت علی میفته که ای بشر، تو اگه قبل خودتو نگاه کنی از صلب پدر آب گندیده هستی، بعدتو نگاه کنی توی قبر رمیم و خاکستری. به چیت میوالی و مینازی؟ به قبلت مینازی؟ به بعدت میوالی؟ به حالات مینازی؟ من خودمونی براتون بگم، اگر جوونا انسان به سه باور برسه گناه نمیکنه. هر کی دلش بخواد گناه نکنه گوش کنه. به سه باور اگر آدم برسه، نتیجه این سه باور اینه که انسان سالم زندگی میکنه. یک، باور کنی که ضعیفیم. دو، باور کنیم که هیچی نمیدونیم. و سه، باور کنیم که مهمانیم و زندگی ما در دنیا دو روز بیشتر نیست. اگر انسان باور کنه که ضعیفه، به فکر این میفته که قوی بشه، چون انسان طبیعتاً از ضعف بدش میاد، دنبال اینه که جبران ضعف کنه. و ببینید چقدر قشنگه این باور. اگر من بفهمم ضعیفم، دنبال اینم که به یه جایی وصل بشم که قوی بشم. و چیکار میکنم؟ اگه درست فکر کنم، نمیام به یه هم نوع خودم دل ببندم، به شما دل ببندم که شما مثل من میمونید، کوری اساکش کوره دیگر شود. لذا وقتی آدم خوب نگاه میکنه میبینه باید دل به کسی بنده که قدرت محضه، و اون قدرت لایتناهی فقط یه جاست. کیه؟ بگید خداست. لذا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که بدون ضعیفه و بفهمه همه مثل خودشن الا خدا لیس کمثله شیئه، او دیگه مثل ما نیست، قدرت محضه، میچسبه به خدا. و کسی که با خدا رفاقت کنه، قدیم هم میگفتن با خدا باشو بگید پادشاهی کن، و بی خدا باشو هرچه خواهی کن. من یه مثالی که میتونم برای شما بزنم اینه که جوانها قشنگتر متوجه بشن. انسان جوانان عزیز مثل گل نیلوفر میمونه. شما گل نیلوفر میگید دیگه، دور اون ریسمون میتابه. گل نیلوفر قابل رشد، قابلیت رشد داره، اما به تنهایی نمیتونه بالا بره، یعنی نیاز داره به یکی دیگه که بیاد بالا. رشد میکنه اما رو خاکا ولوه. انسانم این گل نیلوفر میمونه. گل نیلوفر هر جا بکارن هی میگرده دنبال یه چیزی، مثلا تیر چراغ برق میپیچه دور تیر چراغ برق و میره بالا، دلش میخواد بره بالا ولی به تنهایی نمیتونه. درخت باشه دور درخت میتابه میاد بالا. بعضی گل نیلوفر تو خونه و باغچه‌شون میکارن، یه نخم بهش وصل میکنن که این گل دور نخه بتابه و بیاد بالا. گل نیلوفر برای بالا آمدنش نیاز داره به یکی دیگه. انسانم عین گل نیلوفر است، به تنهایی نمیتونه بلند بشه، نمیتونه رشد کنه. خدا میگه من یه ریسمان براتون انتخاب کردم، اگه زرنگ باشی دور این ریسمان میتابی میای بالا. اون ریسمان وعتصمو به حبل الله، اون ریسمان محمد آل محمدن، دور اینا به تا بیا بالا. و وقت انسان با خدا و بی خدا اینجا خودشو نشون میده. انسانی که با خدا باشه دور ریسمان اهل بیت میتابه، انسانی که بی خدا باشه میره دور ریسمانهای دروغین پوسیده میتابه که تا نمردست میفهمه کلا رفته سرش، میتابه دور ریسمان ریاستش، میگه آقای رئیس همیشه رئیسه، لذا وقتی پشت میز میشونندش دیگه ظلمی نیست نکنه. خب بدبخت نمیدونه بابا این ریاست به کسی وفا نکرده است که تو دومش باشی. انسان اگر بی خدا باشه به پستش دل میبنده، ولی وقتی به پستش دل بست پست میشه. نگاه کن بعضی ها را یه پست کوچولو بهشون میدن، مثلا تو یه دهی یه جایی عقب افتادی، میگن تو رئیس این بخش باش، که اصلا سال به دو زمانی تو نمیدونی حالت چطوره، اما فرعون میشه برای منطقه، من نماینده کی هستم، من از کجا رئیسم. خب این بنده خدا اگر تو یه شهر ریاست بهش بدن چی کار میکنه؟ برای خدا هم تعیین تکلیف میکنه. بعضی خیلی بدبختن با یه پست پست میشن. این ریسمون پوسیده بدبختی برای خیلی یا بدبختی آورده و میپیچه دور این میپیچه دور این، میره بالا میره بالا، یهو سردگون میشه. وقتی هم سردگون شد هیچی دیگه براش نمیمونه. ای انسان با خدا باش، حالا که گل نیلوفر شدی میخوای بپیچی دور یک ریسمان، دنبال یه ریسمان قوی که به این مفتیا پاره شدنی هم نیست. خیلی ها میخواستن در طول این قرون و احسان این ریسمون رو پاره کنن، خیلی ها میخواستن سفره امام حسین رو جمع کنن، اما خدا سفره زندگیشون رو جمع کرد. دیگه بعضی از رضا شاه که گردن کلفتر نیستن که، دیگه رضا شاه چه کرد با جلسات امام حسین؟ ولی خب هر کی با امام حسین در افتاد بر افتاد، دیدید که چطور شد، با ذلت در اون نمیدونم جزیره موریس مرد، تموم شد رفت، که بچه هاش هم بالا سرش نبودن. نتیجه اون عمل انسانه که بخواد با ریسمان الهی به جنگ. حالا میخوای دور ریسمان بتابی، دنبال ریسمان اهل بیت بتاب و بیا بالا، که هیچ کس نمیتونه پارش کنه. اما بعضی ها انسان بی خدا دور ریسمان پست میتابن پست میشن، دور ریسمان مال میتابن پست میشن، دور ریسمان مردم میتابن، دلش خوش رفیق میکنه، دلش خود مرید میکنه، دلش خوش خیش قوم میکنه، دلش خوش همسایان میکنه، دلش خوش اولاد میکنه، میتابه دورش سقوط میکنه. انسان وقتی با خدا باشه میفهمه به کسی باید دل ببنده که این دلبستگی پشیمانی تش و یه جا بیشتر نیست، اونم خداست، خدا و آل محمد. هر کی دل بست ضرر نکرد. شما نگاه کنید کدوم پارچه‌ای ضرر کرد که اسم اهل بیت روش اومد؟ گوش کن خانم، کدوم پارچه‌ای؟ تا هر پارچه‌ای رو هر چی روش بنویسن یه مدت مدیدی به درد میخوره. بعد مثلا حضرت آقا از مکه تشریف آوردن، بازگشت معنوی روحانی، چی می‌نویسید شما؟ بله از مدینه منوره، از مکه مکرمه، آقای حاج فلان، حاجی خانم فلان را خیلی مقدم میدانیم. سه رو میزنن بعدم میدازنش پایین، بعدم یا علتی که دیگهش میکنن یا شیشه ماشین باش پاک میکنن، کسا میدازنش بره. درسته؟ آقا ننش میمیره، باباش میمیره، یکیش میمیره، آقا مصیبت مارده را به آقا و مدیر نام فلان تسلیت میگوی، تو رو که گذشت چکام کنن؟ اما روی پارچه بنویسن السلام علیک یا ابا عبدالله، کی جرأت داره پاره کنه؟ کی جرأت داره بگه این پارچه به درد نمیخوره؟ کی جرأت داره پارو این پارچه بگذاره؟ کی جرأت داره جسارت به این پارچه بکنه؟ تو اجازه میدی به خودت یه پارچه‌ای که روش اسم امام حسینه تو سقف بندازی؟ بیرون بندازی؟ رو زمین پهن کنی پا بذاری روش؟ قلم میکنه پا تو خدا. یه پارچه اسم اهل بیت روش میاد باقی میمونه. یک مکان رو نگاه کنید، صیغه مسجدی روش میخونن، صیغه مسجدی چیزی هم نیست، چیزی صیغه که بین عروس و داماد میخونن، منتها اونا از هم جدا میشن، این دیگه جدا شدنی نیست، صیغه مسجد میخونن که آقا ما صیغه این زمین رو صیغه کردیم مسجد باشه. ببین وقتی صیغه خونده شد اسم اهل بیت و خدا و دین و پیغمبر آمد روش، ببین چقدر مقدس میشه. جنوب حق نداره پا بگذاره روش. پا بگذاره چیه؟ بگی حرامه. حق نداره آدمی که پاش نجسه، بدنش نجسه وارد بشه، باید آلودگی از خودش دفع کنه بره. اگر نشستن آقا یه بچه توی این مسجد ادرار کرد، نجسش کرد، حق ندارن نماز بخونن بعد برن پاک کنن. خدا و اسلام و فقه میگه اول پاک کنید بعد نماز رو بخونید. پاک کردن این قطعه زمین از نماز خوندنتون واجب تر. حق ندارید، دورشو باید ببندید. بعضی من شنیدم، بعضی جاها شنیدم که یه زمینی رو صیغه مسجدی میخونن بعدم ولش کنن امون خدا. خب زمین وله دیگه. گاهی وقتا بچه ها میان اونجا ادرار میکنن، گاهی سگ میاد رد میشه، اینا گناه داره. یا صیغه مسجد نخونی، وقتی امکانات پیدا کردید، مکنت پیدا کردید، پول پیدا کردید، دورشو دیوار کشی کردید که حیوانی جانوری چیزی نره توش، بعد صیغه بخوانید. حق ندارید همطوری صیغه بخوانید ولش کنید. جسارت به مسجد بشه، توهین به مسجد بشه، گناهش کردن اون آقایی که وقف کرده، گناهش کردن اون آقایی که صیغه‌شو خونده. ببین وقتی یه تیکه زمین و صیغه مسجد رو میخونن چقدر حرمت پیدا میکنه. حالا یه سوال، شما اگر رو قلبتون اسم حسین بیاد، تو دلتون محبت محمد و آل محمد حاکم میشه، ببین چطور میشه، چقدر قوی میشید، چقدر خوشگل میشید، چقدر آبرومند میشید، چقدر عزت پیدا میکنید، در بین آسمانیان مشهورتر از زمینیا میشید. یه حدیث میخونم و رد میشم چون میخوام دو تا باور دیگه هم بگم و بیام سراغ آیات. امام صادق فرمود، چشماتون به من، امام صادق فرمود کسی که با ما خاندان اهل بیت رفاقت میکنه و ولایت ما اهل بیت رو پیدا میکنه و شیعه ما اهل بیت میشه، چطور شما روز وقتی شب میشه آسمان نگاه میکنید، ستارگان رو در دل آسمان نگاه میکنید، نورانیان زیناها للناظرین نگاه میکنید، هر گوشه آسمان نگاه کنید ستاره پر نوره. شیعیان ما روی کره زمین برای اهل آسمان و ملکوتیان و جبروتیان و ملائکه عین ستاره می درخشن و شیعیان ما در آسمان مشهورترن تا روی اهل زمین. سلمان رو امروز کی می شناسه جز چهار تا شیعه و مسلمان؟ مسیحی میدونه سلمان کیه، یهودی میدونه سلمان کیه، زرتشتی میدونه سلمان کیه، شاید اسم سلمان به گوشش اگر محقق باشه رسیده باشه. ما خیلی از شیعه ها نمیدونن سلمان شخصیتش چیه. اما یه سوال، آیا سلمان که بین ما غریبه بین آسمانی هم غریبه؟ چقدر قویه انسان وقتی با خدا شد، وصل به خدا شد، چقدر قدرت پیدا میکنه. با یه خواندن سوره هم مریض شفا پیدا میکنه، چشمشو میبنده، چقدر قدرت پیدا میکنه انسان با خدا. چشمشو میبندد یه یا الله میگه، اسم اعظم خدا را اگه بلد باشه میگه، به چشم بسته نیت میکنه از زنگی آباد کرمان نماز مغرب و بره کربلا بخواند، بدون اینکه جا به جا بشه، بدون اینکه کسی بفهمد، بدون اینکه کسی جلوشو بگیره، پاسپورت بخواد تو کاروان اسمشو بنویسه، بعد برس دم مرد اونجا معطل بشه تو راه، آیا وهابیا بگیرنش نگیرنش، تو راه قله نمیدونم قطاع و طریق دوستای در بین عراق بگیرن نگیرن، برسه نرسه. اما این آقا اینقدر قدرت پیدا میکنه بدونه که هیچ مشکلی پیش بیاد، چشمشو باز میکنه، حرم ابی عبدالله میبینه خودش. این قدرت یعنی قدرت تیل عرض. اما وقتی انسان بی خدا بشه، از مورچه ضعیفتره، از یک پشه ضعیفتره، از یک میکروب ضعیفتره. ولی وقتی انسان باور کنه ضعیفه و بفهم خدا قدرت لایتناهیست و شعور پیدا کنه با این قدرت رفاقت بکنه، قدرت خدایی پیدا میکنه. بالاترش بگم چقدر انسان قدرت پیدا میکنه، کار به جایی میرسه که تیل عرض که هیچ، تیل زمان میکنه. یعنی وقتی میخواد ببینه کربلا که 1400 سال پیشه امام حسین کنار نعش علی اکبر چی شد، بر او چه گذشت، تیل زمان میکنن 1400 سال پیشو میارن جلو، این یه فیلم یه سیدی که براتون میگذارن میگذارن جلوش میگن ببین حسین آمد سر علی اکبر رو به دامن گرفت میبینه گریه میکنه. شده کسی به اینجا برسه؟ امروز خیلی بین خانم ها سر صداست. شده کسی به این مقام برسه؟ آره. کی؟ یکی از کسایی که رسته علامه ششتریست، بهش میگن خیلی مقتل دقیقه، خیلی ریزکاری ها رو گفتی. از کجا میدونی که امام حسین چی گفت؟ چند بار گفت علی اکبرم؟ گفت بعدن میگم. وقتی افتاد تو بستر مرگ برای خسیسین از تلامیز خودش گفت آنچه را که دیدم نوشتم، آنچه را که با چشمام دیدم نوشتم، نه آنچه را که از این اون شنیدم یا از این کتاب اون کتاب خوندم، نشونم دادم نوشتم. همین علامه شوشتری قدرت پیدا میکنه به اینجا که وقتی میره منبر میره جلسه روزه خودش میفرماد جلسه ای نرفتم مگر اینکه حضور فاطمه زهرا در مجلس دیدم، نه احساس کردم. علامه شیخ سید نیست مثل منه، ولی کارش به جای میرسد که میبیند یک زن نورانی محجبه سیاه پوش گوشه مجلسش نشسته است و داره ناله میکنه. ناله او تمام در و دیوار این مجلس ریخته به هم. میفهمدی فاطمه است، میداندی زهراست. حالا سوال میخوام خوشحالتون کنم، علامه شوشتری فقط فاطمه زهرا پا منبر تو می نشیند که شما زیارتش می کنی یا نه هم هر جای مجلس حسین باشد زهرا هست؟ فرمود هر جا پرچم ابی عبدالله بره بالا فاطمه زهرا تو مجلس هست. یعنی همین الان زهرای مردی تو مجلس نشسته است، اما من ضعیف زبون از خدا بیخبر از خدا جدا شده نمیفهمم و نمیبینم. این که من نمیبینم معناش این نیست، نیست هست. من کورم. چرا کورم؟ خودم رو کور کردم. چرا کور کردم؟ چون با خدا جدی رفاقت نکردم. شما هم اگر با خدا رفاقت کنید حضور امام زمان رو در مجلس میبینید، حضور زهرا رو در مجلس خانم میبینی. چرا نمیبینی؟ از فاطمه سوال نکن، از خودت سوال کن. انسان اگر باور کنه ضعیفه و بفهمد خدا قدرت لایتناهی است و بداند اگر با خدا رفاقت کند به قدرتی میرسد که احدی به گرد پای او نمیرسد، هیچ وقت دل به هم نوعان خودش پیدا نمی کند. بدبختیم که دل به اولاد بستیم. آیون من شما رو نمیشناسم، دفعه اولم هم نیست اینجا منبر میرم. حداقل 15-16 ساله در کرمان منبر میرم، 5-6 سال اینجا. شما سال هاست ما نوارا و سیدیا و سخنرانی من آشنا هستید. بنده با کسی رو درواسی تا این ساعت نداشتم و خودم رو به هیچ حزب و گروهی نفروختم. برای همینم هست که هر که هر چی دلش میخواد میتونه بگه. چرا؟ به خاطر اینکه فقط با خدا معامله کردم. به هیچ حزبی، به هیچ گروه سیاسی، به هیچ شخصیتی، به هیچ کسی و هیچ ارگانی نه دل بستم نه انشالله دل خواهم بست. فقط و فقط و فقط و فقط نوکر زهرام و بس. سرمم فقط برای اهل بیت خم میشه، برای دیارالبشری هم سرمو خم نمیکنم. یعنی از خدا خواستم که نوکر غیر اهل بیت نباشم. تو هستی یا نیستی من کاری با تو ندارم. من صاف حرفامو میزنم. بدبختیم اگر دل به شغلمون، به کارمون، به باغمون، به قوم و خویش زنمون، به قوم و خویش خودمون، به زنمون، به بچه‌مون، به رفیقمون، به مردم و این ملت و این دنیا ببندیم، بدبختیم. ذره‌ای دل ببند. اگر کسی شعور داشته باشه میفهمه دل بستن به غیر خدا مساوی است با نابودی. و اگر کسی بفهمد با خدا باش نتیجهش میشه چی؟ پادشاهی کن. تو با خدا باش، ببین خدا حرت میکنه، آزاد. اما کافی یک جا سرسپرده باشی، یه جا بهت بها داده باشن، میدون بهت داده باشن، گندت کرده باشن، حالا بخوای بازی دراری یا گوش به حرفشون ندی، وقت ولومو کم میکنن، میگن ما خودمون گندت کردیم، خودمونم میکشیمت پایین. نتیجهش اینجاست، یعنی میشه عروسک خیمه شب بازی این و اون. اما اگر خدا گندت کنه، شما بگو کدوم قدرتی قدرت داره با قدرت خدا مبارزه کنه؟ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، محکمتر از اینجا نیست، هیچ جا هیچ مکانی قوی تر از مکان نوکری امام حسین نیست، سفتر از اینجا جایی دیگه نیست. دل به هر پست و مقام و منصبی ببندی، چوب میخوری و ضرر میکنی. و این از زبونی و پستی آدمه که دلشو به غیر خدا ببنده. خلق الانسان و ضعیف. یک. دو، باور کن که هیچی نمیدونی. هیچی نمیدونیم، نه از قبل میدونیم، نه از بعد خبر داریم، نه فل واقع میدونیم چه خبره. الان شما تو این بیت و زهرا نشستید، خبر دارید تو خیابون چه خبره؟ خبر دارید تو خونه چه خبره؟ همه الان هیچی نمیدونیم. از گذشته چه میدانیم؟ از آینده چه خبر داریم؟ هیچی نمیدونیم. اگر کسی باور کنه که هیچی نمیدونه، دیگه ادعا هم بگی دیگه نداره. آخه آدمی که جاهله، آدمی که جاهله ادعا داره دیگه؟ ادعا نداره که. ادعا مال اونایی که خودشون رو باور میکنن یه چیزی هن، فکر میکنن خبریه. ولی وقتی ابو علی سینا میگه اونقدر میدانم که هیچ نمیدانم، او ابو علی که 6 ماهگیش هم یادش بود و میدید و حالیش بود و او قصه دستبند ننش و کلاقه و اینا که میدونیم، او با اون همه علمش میگه اینقدر میدونم که نمیدانم. دیگه حالا من و تو با یه دیپلم زپرتی میخوای چیکار کنی؟ ها؟ با یه لیسانس فکسنی حالا ادعا میکنی؟ با یه مدرک کارشناسی حالا خود تو گم کردی؟ با یه مدرک دکترا بگونی خبریه؟ با یه عنوان امام جمعه فکر کنی خبریه؟ با یه لقب شهردار فکر کنی خبر میشده؟ بیچاره خبری نی، خبری نی، هیچی نمیدونیم ما. لذا وقتی بفهمیم خبری نیست، ادعا هم نمیکنه. ببین چقدر گناهامون بعد از این ادعا پاک میشه. ادعا که آدم میکنه، کبر میاد، حسد میاد، منیت میاد، 1000 تا میکروب دیگه میاد. تو ادعا نباشه همه دیلیت میشه. 3، وقتی آدم باور کنه که توی دنیا مهمان بیشتر نیست، دیگه دل به دنیا هم. یه مثال میزنم، تا حالا رستوران تشریف بردی؟ بله، رستوران، نه از این رستوران تو راه، نه رستوران با کلاس. من رفتم چش آدم لوچ میشه، باور بدم. البته مهمونمون کردن، میدونین ما آخونده که چیز بکست نمیدونی. به خودمونم از جنس اصفهانی نیست، اون که دیگه سلعلاست. بله، یکی از رفقا میگفت یه اصفهانی مرده بود، وقت رو سنگ قبرش نوشته بودن که حاجی مرد ولی در این مغازه بازه. آب لباسای آنچنانی خدمه و حشم آمدن، حالا هر رستورانی سبک بعض سنتیست، لباسای عهد قاچا رو میپوشند و کلاهای اون جلالی. آب وارد که میشیم، حالا منه دنیا ندیده ساده بدبخت رفتم توی رستوران با کلاس، پردندم میز شماره 16 مال شماست، بفرمایید. تا میگن میز شماره 16 مال منه، فکر کنم راستی راستی که مال منه، یعنی مال منه. میرم میشینم پشت میز، میبینم چه پشتقابایی، چقدر قیمتی، چه قاشق و چنگالای قیمتی، چه گلدون خوشگلی، چه گلای گلایر قشنگی، چه سفره رو میزه، چه صندلی خوشگلیه، چه نمک پاشی، چه نمیدونم جا سیگاری، اینا که هست. ها؟ عجب، مال من این میز. میگن آره مال شما. میشینم نهارم که میخورم، دستمال کاغذی بم دارم، یکی یکی چاقو و قاشق و چنگالم رو پاک میکنم، میذارم تو جیبم. پشتقاب من پاک میکنم، همه رو جمع میکنم توی پلاستیک، میرم دم در که میرم، میگن آشیخ میبینم که جمع کردید همه رو. بی خودتون گفتین میز شماره 16 مال شماست. میگن آخه بچه جان این که گفتیم مال شماست نه این که برداری ببری. مال شما یعنی قراره شما سر این میز یه نهار بخوری و بری، قرار نیست که ببری. دنیای رستورانه، قراره چهار تا نهار بخوری و زحمتو کم کنی، نه خونه رو میتونی ببری، نه ماشینتو میتونی ببری، نه باغ پستاتو میتونی ببری، نه زمین آنچنانیتو میتونی ببری، نه دانش نمیدونم، نه دفتر و نه حجره و نه کارخونه و نه حساب مالی، هیچی نمیتونی ببری، چون کفن جیب ندارد. بیچاره دو روز توی دنیا زندگی میکنی باید بذاری و بری. و اگر کسی بفهمد این دنیای رستورانه و قرار ما چند سباهی مبدد در اینجا باشیم، دیگه کسی دل میبنده؟ بله؟ فیلم پارسال رو بیان بگذارن؟ بودن کسایی که پارسال اینجا بودن و الان قبرستون خوابیدن، و بودن بین اونا که مردن باغ پسته داشتن، حالا بریم سر قبر حاجی فلانی که باغ پسته داشته و یک سال مرده و پارسال باغ پستش مثلا 100 میلیون بوده و الان شده 200 میلیون، برو سر قبرش بگو حاجی باغت شد 200 میلیون، خوش به حالت. میگه خوش به حال من؟ 2 میلیاردم بشه دیگه برا من؟ بله. برو سر قبر اون آقایی که مرده بگو حاجی فهمیدی چی شد؟ یه خبر بد برات دارم. چیه؟ باقی 200 میلیون میارزید الان 50 میلیون هم نمیخرن. بیچاره شدی. میخنده میگه من بیچاره شدم؟ بیچاره تویی که فکر میکنی این چیزا به درد آدم. همین آدم بفهمه، باور کنه که مهمونه، باور کنه که این دنیا 4 روزی بیشتر نیست. وقت ببینید رأس و کل و خطیعتن حب بود دنیا، وقتی حب به دنیا دلت اومد بیرون همه گناه ها پاک میشه، میشی سلمان فارسی. من با سلمان امروز میخوام مصاحبه کنم. آقای سلمان فارسی چی شد سلمان شدی؟ میگه من 3 باور پیدا کردم، به این 3 باور که رسیدم شدم سلمان. چرا ما نرسیدیم؟ چون به این 3 باور نرسید. 1، باور کنید ضعیفید و باور کنید اگر با خدا رفاقت کنید قوی میشید. 2، باور کنید هیچی نمیدونید و جهل دارید و اگر با اهل بیت رفاقت کنید میشید فقیه آل محمد، عالم آل محمد. و 3، باور کنید که این دنیا 2 روز بیشتر. خب خیلی چیزا مون، خلق الانسان ضعیفا، 1، جسم ما ضعیفه، 2، روحمونم ضعیفه. الله اکبر از این روح، خدا نکنه حاج خانم یه شب خواب بد ببین. حالا خانوما که ماشاءالله سریال میبینن بعضی، از فیلم سینمایی میبینن. دیدی بعضی زنان الله اکبر 20 دقیقه بیشتر نخوابیده ها، اما خوابی که تعریف میکنی 45 دقیقه است، یعنی خواب امپیتیلی شده. خب حالا خیلی خوابا که هیچ، اصلا بعض از من بخوام رو خواب صحبت کنم، قرآن هم چند تا خواب گفتن. من منکر اصل خواب نیستم، ولی دین خوابی هم نداریم. یه خواب میرزه طرف به هم، خواب دیده گرگا ریختن دورش، خواب دیده لباسشو کندن، خدای ناکرده، خدای ناکرده، خوابای بدی. لذا وقتی خواب میبینی 2 تا کار کنید. اگر خواب خوبه، رفتید مکه، رفتید کربلا، خواب دیدید منو خونتون دعوت کردید، خیلی خواب خوبیه، صدقه باید بدید. اگر صدقه بدید برای کسی هم تعریف نکنید، اگر تعریف بکنید هرچی تعبیر بشه همون میشه، مواظب باشه. لذا دستور داره هر وقت خواب دیدید برای احدی نگید، مگر برای کسی که کارشناس تعبیر خوابه، کارشناس تعبیر خوابه، نه عمتونا، نه خاله جانتونا، کارشناس. چون علم تعبیر خواب، قرآن میگه هر کی بتونه خواب تعبیر کنه علمشو داره. چطور فقه عالم میخواد، تعبیر خوابم عالم میخواد. الان تو کل ایران شاید ما کمتر از تعداد انگشتان دست کسی داشته باشیم که کارشناس تعبیر علم خواب باشه. و اجازه هم مثلا من خودم اجازه ندارم تعبیر کنم خواب رو، شما هم نمیخواد دنبالش بگردید. یه کار بکنید، خواب اگر دیدید صبح بیدار شدید خوشه، برای اهلی نگید، فقط صدقه بدید. اگر صدقه دارید خواب خوش، تعبیر هر چی داشته باشه براتون خوبه. اگر خواب بده برای اهلی نگید، صدقه بدید. هر بدی داشته باشه از شما بگید. فقط همین، برای هیچ کس، برای خانمت هم نگو. خواب خیلی مهم، خواب خیلی مهم. مثلا اگر دوستان ما چون میگفتن من یک شب خواب دیدم بچه خواهرام تمام دندوناشون ریخته بود تو دهنشون، من فقط یه اشتباهی کردم برای خانومم گفتم، خانومم هم یه آهی کشید و گفت خدا رحم کنه، خدا رحم کنه 20 روز نچشید خواهرم مرد، بچه ها همه بیمادرشون. و خودش میگفت، میگفت عقلم هم نرسید یه صدقه بدم، فقط دلم شور افتاد. خواب خیلی مهمه، گای خوابا پیام توشه و ما متاسفانه متوجه بله نیست اصلا حرف نزنید. اگر کسی مثلا تو استانی که من کسی رو سراغ ندارم که تعبیر خواب بلد باشه و کارشناس باشه، شاید هم باشه، من نمیدونم. نیست تنها کاری که میتونید لقوی زیب دهنتون رو بکشید، برای احدی نگید، حتی خانمتون، فقط یه صدقه بدید، انشالله مشکل حل میشه. میخوام اینو بگم، قرآن میگه انسان از نظر روحی ضعیفه، گاهی یه خواب میبینه تو یک هفته خوابش نمیبره، با یه خواب میریزه به هم. گاهی میبینیم آقا دپرس شده، میگیم چته، میگه به فلانی سلام کردیم جواب سلام رو نداد، با یه جواب سلام ندادن میریزه به هم. این انسانی که روحش ضعیفه چون بی خداست، قرآن میگه 4 تا نشونه داره، فردا شب براتون میگم انشاءالله. فقط مقدمه شو چیدم که این انسان بدانید هم نظر جسمی ضعیفه و هم نظر روحی. گاهی وقتا آدم با یک چیز خیلی مختصر، با یه دعوای کوچولو، با یه بوقی که پشت سرش میزنن میریزه به هم. اما امیر المومنین نگاه کن، ولقد امر رو علالعین یسب بنی، حضرت علی میگه گاهی از کنار من رد میشن، اسم علی رو میارن لعن میکنن به علی. ببینید حضرت میگه من به خودم میگم با یه علی دیگه است، با من نیست، بلش کن، من که فقط علی نیستم، 4 تا دیگه اسمشون علی، با اون یکی دیگه است. حضرت میگه من مثل عود میمونم که هرچی آتیشش بزنی بوی خوشش، ولی بعضی مثل لاستیک سوخته بینن، دیدی تا یه ماشین آتیش میزنن چه دودی میکنه، چه بویی میکنه. بعضی وقت عصبانی میشن چششونو میبندند و دهنشونو بله باز میکنن، چه حرف ها، چه فوش ها، چه کارهای زشت. این به خاطر اینکه روح ضعیف. فردش هم انشالله خدا توفیق بهم بده توضیح میدم از نظر روحی هم ببینیم در چه حالی هست. هر کی خسته نشده یه صلوات محمدی خواهد. السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولو جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم دست راست رو سینت بگذار. السلام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب روز دوم مجلس ماست، روز هفتم این مجلس
من میترسم روزه امام حسن رو نتونم بخونم، بعد مادرشون ناراحت بشه. روزه امام حسن کم خونده میشه، برای امام حسن کم گریه میکنند مردم. انشاءالله بارم بریم مدینه کنار گلستان بقیگی. اونایی که مدینه رو ندیدن، اونایی که بقی رو ندیدن، بیان اینجا ببینن بچه ما صورت بقی رو درست کردن. هر کی نمیدونه قبر حسن خرابه بیاد ببینه. نه شمعی نه چراغی نه فرشی نه رواقی. هر کی مدینه گریه کنه کتکش میزنه، هر کی مدینه گریه کنه مسخرش میکنن. وهابیا یا خدایا ریشه وهابیت رو به تمامی بکن. اما اینجا هر کی برا حسن گریه کنه کسی کاریش نداره، کسی مسخرش نمیکنه. سر امام حسن و دامن امام حسینه، یه وقت سید و شهدا دیدن حسن داره گوشه یه حجره رو نگاه میکنه، آرام آرام داره گریه میکنه. داداش چرا ناله میکنی؟ فرمود حسینم دلم برای عبدالله پسرم میسوزه، شش ماه بیشتر نداره، نه من خوب دونستم او را ببینم، نه او تمام خوب دونست باباش را ببینم. توی سن شش ماهگی داره یتیم میشه. امام حسین و مولا حسنم نگران نبا، بچه ما تو میبرم خونه خودم، مثل بچه های خودم بزرگشون میکنم، نمیگذارم احساس یتیمی کنم. آقایان اگه بین شما کسی هست برادرش مرده، شما رو به امام حسن قسم دور میدم بچه یتیمای داداشاتون رو فراموش نکنید، مثل امام حسین یتیم داری کنید. عبدالله ابن الحسن شش ماه بود والد خانه امام حسین جان، همیشه بغلم عبدالله بود، خیلی عمو جونش رو دوست دار، خیلی علاقه به عمی عبدالله دار. بین بچه هایی که کربلا بودن همه عشقای طرف به عمی عبدالله، همه علاقه عبدالله ابن حسن هم یه طرف، هیچ وقت حسینش جدا نمی شد. الله اکبر، اون چه خبره؟ من میخواستم روزه یه نسن بخونم، حالا روزه پسر جوری خونم. الهی هرکی گریه میکنه کربلا گریه کنه. وقتی حسین میخواست میدون برم دیدن عبدالله 10 ساله 11 ساله به پاهای عمو چسبیده، عمو جان منم دنبال خودت ببرم، عمو چرا منو تنها میگذاری؟ هر کاریش کردن از امام حسین جدا بشه جدا نمیشد. آقا فرمود زینبم عبدالله را رو ببر تو خیمه ما، عبدالله رو زینب بر تو خیمه، همایی بچه پایین و بالا میپری، میگو من ابو حسینم رو میخوام. حسین قطعی وارد گودی قتلگاه شد، میخوام یا حسین بگی یا گریه کنی ها. وقتی شم اومد وارد گودی بشه، یه وقت دیدن عبدالله تو خیمه دی، خدای عبدالله کجا رفته؟ دیدن عبدالله دمیر وسط میدان، وای وای وای، خودش انداخت رو سینه حسین. انشالله کربلا میری باید یه چیز یادت باشه، بعضی ها فکر میکنن فقط تو زری شش گوشه بدن خود امام حسین، نه نه، تو زری امام حسین چند تو بدنه، پایین پا قبر علی اکبر رو سینه یبی عبدالله دو تا بدن گذاشته، زین العابدین یکی بدن علی اصغر جرمان، یکی بدن عبدالله ابن حسن. خدایا داغ زیارت کربلا رو به دلمون مگذار، دستاتون رو بلند کنید، خیمه یبی عبدالله حسین آخری رو به روح امام و مراجع گذشته و شهدا همه زن و مرد، یا حسین.
اسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به حق ابی عبدالله به حق الحسن المجتبى یا الله یا الله یا الله. اسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم به حق امام حسین یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، فکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک علی كل شيء قدير. اللهم يا جميل بق محمد ويا أولي بق علي يا فاطر بق فاطمة يا محسن بق الحسن ويا قديم الإحسان بق الحسن.
حسین اللهم عجل لوليك الفرح عجل لوليك الفرح
خسته شدی ها
عجل لوليك الفرح اللهم عجل لوليك الفرح عجل لوليك الفرح عجل لوليك الفرح والعافية